ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنوندگان گرامی رادیو فردا، سلام. ما در رادیو فردا همگی ما به همگی شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید، یک شنبه 16 تیر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 7 ماه ژوئیه سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است که به مدت 30 دقیقه ادامه خواهد داشت. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله عهده‌دار هستم و اجازه بدید که با همکارم مهرداد میردامادین مجله رو آغاز کنیم که با دستی پر از آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره اینجاست. خبرها.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی، مقام‌های جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه در مورد دومین گام کاهش تعهدات برجام ایران اعلام کردند که تهران میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را از غلظت 3.67% فراتر خواهد برد. علی ربیعی سخنگوی دولت با اعلام این خبر در یک کنفرانس مشترک با معاون وزیر خارجه و سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که میزان غنی‌سازی از این پس بر مبنای نیاز ایران خواهد بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در همین کنفرانس خبری گفت
تا چند ساعت دیگه هم کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه. پیشبینی ما این استش که فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم.
ایران در 18 اردیبهشت ماه و در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرده بود که برخی از تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای قویاً از ایران خواست تا اقدام‌های خود جهت تضعیف توافق هسته‌ای برجام را متوقف سازد. سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه خود تأکید کرد که با دیگر طرف‌های توافق هسته‌ای در تماس است تا برای بررسی بیشتر موضوع کمیسیون مشترک تشکیل دهند. مایا کوتسیانچیچ در بیانیه خود آورده است اعلام ایران مبنی بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم را بیشتر از محدوده 3.67% آغاز خواهد کرد ما را به شدت نگران کرده است. اتحادیه اروپا همچنین در بیانیه خود آورده که قویاً ایران را ترغیب می‌کند تا تمام فعالیت‌های ناهمساز با تعهدات خود را متوقف کرده و بار دیگر به این تعهدات بازگردد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه اقدام ایران در افزایش غلظت اورانیوم غنی شده را حرکتی بسیار خطرناک توصیف کرد و بار دیگر از اروپا خواست تحریم‌های تنبیهی علیه تهران اعمال کند.
Iran has violated its solemn promise under the UN Security Council not to enrich uranium beyond a certain level.
ایران تعهد رسمی خود را در شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر عدم غنی‌سازی اورانیوم بیش از یک حد مشخص نقض کرده است. غنی‌سازی اورانیوم تنها و تنها به یک دلیل صورت می‌گیرد: ساخت بمب اتمی. رهبران پنجه به علاوه یک قول دادند و متحد شدند که در صورت اقدام ایران به چنین کاری تحریم‌های پیشین را باز می‌گردانند. ایران این کار را کرد. شما کجا هستید؟ سخنان نخست وزیر اسرائیل پس از آن ایراد شد که ایران روز یکشنبه اعلام کرد آمادگی کامل دارد تا هر مقدار اورانیوم را در هر سطحی غنی‌سازی کند. معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه اعلام کرد که مقصد نفتکش توقیف شده در جبل الطارق سوریه نبوده است. عباس عراقچی همچنین گفت که از طرق دیپلماتیک و حقوقی موضوع را پیگیری می کنند.
برخلاف آنچه که دولت انگلیس مدعی شده، هدف این و مقصد این نفتکش سوریه نبوده، کما اینکه بندری که نام بردن از سوریه اصولا ظرفیت پذیرش چنین سوپر تانکری رو نداره. هدف جای دیگری بوده، از آبراه بین‌المللی عبور می‌کرده در تنگه جبل الطارق. هیچ قانونی اجازه نمیده به دولت انگلیس که این کشتی این نفتکش رو متوقف بکنه.
نفتکش گریس وان به طول 330 متر و ظرفیت 2 میلیون بشکه نفت در نخستین ساعت پنجشنبه گذشته از سوی پلیس و ماموران گمرک جبل الطارق متوقف شد. در بیانیه دولت جبل الطارق دلیل توقیف نفتکش گریسبان نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه قید شده است.
سپاسگزارم. با تازه‌ترین خبرها آشنا می‌شدیم و اونها رو می‌شنیدیم از مهرداد میردامادی. بریم و ببینیم چه ها برای شما در این مجله گردآوری شده است. واکنش های جهانی به تصمیم ایران برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، از جمله امانوئل مکرون که آن را نقض برجام دانست و محکوم کرد.
حالا این استراتژی میتونه کاملا غلط باشه، به نظر من هست، چون بسیار خطرناکه. هر اشتباهی میتونه به جنگ ختم بشه. اصلا دو هفته پیش ما به 10 دقیقه جنگ رسیدیم، حتی اگر جنگ تصادفی باشه.
عباس عراقچی میگوید اگر اینستکس به خواسته های ایران پاسخ داده بود، تهران روز یکشنبه گام دوم کاهش تعهداتش را بر نمی داشت.
و در این شرایط پیام ایران به اروپایی ها اینه که ما در شرایط بسیار بد اقتصادی زندگی میکنیم که بخش بزرگی از این ناشی از تحریم های ایالات متحده آمریکا هست. اگر شما به ما کمک نکنید، برجام خواهد مرد.
احضار سفیر بریتانیا در تهران برای دومین بار به وزارت امور خارجه ایران در رابطه با توقیف نفتکش ایرانی در آبهای جبل الطارق.
اگر مقصد این نفتکش سوریه بوده باشه که نمیشه اون رو ثابت کرد، به همین خاطر بود که در جبل الطارق وقتی این رو توقیف کردن از خدمه‌های نفتکش بازپرسی به عمل اومده که ببینن اینها کجا میخواستن برن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. یک سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به دومین گام ایران برای کاهش تعهدات برجامیش گفت که بازرسان این نهاد به محض تایید افزایش غلظت اورانیوم گزارش خود را درباره اقدامات تهران ارائه خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم ایران را برای افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم نقض برجام دانسته و آن را محکوم کرده است. سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از این اعلام نظر ایران به شدت ابراز نگرانی کرده. همچنین آلمان و بریتانیا هم خواستار آن شده که ایران تمامی فعالیت‌های ناسازگار با تعهداتش را متوقف کند. اسرائیل هم کار ایران را کاری بسیار خطرناک توصیف کرده است. نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد در شورای اتلانتیک در آمریکا و کارشناس امنیت بین الملل از واکنش‌ها با رادیو فردا می‌گوید.
من فکر میکنم واکنش آقای مکرون بسیار مهمه، چون ایشون دقت بکنین که دیروز خیلی سعی کردند که با در صحبتشون با آقای روحانی تنش ها رو پایین بیارن، سعی کردند که شرایط مذاکرات با ایران رو به وجود بیارن و درست روز بعد ایران اعلام میکنه که سطح غلظت غنی‌سازی رو به حداقل 5% الان میرسونه، گوین که تمام سعی آقای مکرون این بوده که تنش پایین بیاد و بالاخره امروز ایشون مجبور میشن که اعلام بکنن که این اعلامیه ایران برای بالا بردن سطح غنی‌سازی، که البته لغت 5% به کار نبرده ایران، ایران گفته برای سوخت بوشهر که همون 5% هست. آقای مکرون به درستی گفتن که این لغت صریح برجام هستش و از ایران خواسته که از این اقدام جلوگیری بکنه. فکر کنم بقیه واکنش هایی که از سایر کشورهای اروپایی هم اومده همینطور بوده. دولت ایران باید توجه بکنه که با این اقدام خودش اروپا رو به در کلیتش به موازی آمریکا بسیار نزدیک داره میکنه و در شرایط بسیار بدی خودش رو داره قرار میده.
آقای اسکوی، از سوی در حالی که جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که در گام دوم برای کاهش اجرای تعهداتش ذیل برجام غنی‌سازی رو از حد تعیین شده در این توافق بالاتر خواهد برد، اما میگه که این گام‌های جبرانی طبق پاراگراف 36 برجام هست و اونها رو به نوعی اقدامات جبرانی قانونی در چارچوب برجام برای حفاظت از منافع خودش دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
من نمی‌دونم چه حقوقدانی چه حقوقدانای دولت ایران رو به وزارت ایران مشاوره می‌کنن که این نظر به دولت ایران میدن که کاری که امروز کرده نقض صریح برجام نیست. برجام خیلی مشخص گفته که در هیچ شرایطی ایران نمیتونه غلظت غنی‌سازی رو از 3.67% بالاتر ببره. امروز ایران گفته که ولزت رو در حد برای استفاده از سوخت بوشهر استفاده خواهد کرد که اون 5%. این نقض صریح برجامه، گویین که نقض بسیار مهمی نیست، چون 3.67% فقط به 5% میره. ولی در این حال ایران اعلام کرده که چند روز دیگه ولزت رو برای تامین سوخت ریاکتور تهران بالا خواهد برد که اونجا یعنی 20%، که اونجا اون باشه نه تنها نقض صریح برجامه، بلکه از در حقیقت اگه ایران به اون کار دیگه 60% دست بزنه بره از برجام کاملا بیرون میاد. به هر صورت جدا از این که حقوقدانان ایران چگونه فکر میکنند، من فکر میکنم ماکرون و سایر کشور اروپایی به درستی گفتن که کاری که ایران کرده نقض صریح مفاد برجامه و اگر این روند ادامه پیدا بکنه اون وقت در به خصوص در زمینه با تنش‌هایی که الان هست توی منطقه شرایط بسیار جدی میتونه به وجود بیاد.
آقای اسکویی، گفته میشه که اورانیوم 20% برای مصرف راکتور تهران برای سالهای سال موجوده. چرا تصور میکنید که ایران تصمیم به تولید اون خواهد گرفت؟
من همیشه فکر میکردم که به هر حال چه قبل از برجام چه در زمان برجام چه امروز ایران همواره برنامهش این بوده که سلاح‌های اتمی رو تولید بکنه. شما برای تولید یک اسلحه، یک بمب اتمی، یک بمب هسته‌ای نیاز دارین که به غنی‌سازی 90% به بالا دسترسی پیدا بکنین. برای اینکه اون کارو بکنین اولین گام جدی که در اون راه باید بردارین غنی‌سازی 20%. هیچ معنی دیگه ای نداره کاری که ایران گفته که میخواد از 60 روز دیگه بکنی. اگر مسئله رسوندن 90% نباشه به بالا، با وجود اینکه بنداته کافی برای سالهای سال اورانیوم غنی شده 20% در دست هست برای ریاکسیون تهران، چه نیازیه که به 90 یا بالاتر از 90 برسونن، مگر اینکه برنامه جدن رسوندن برنامه اتمی به حدی باشه که آماده ساختن یک بمب هسته‌ای باشه، یا کاملا بخوان راه کره شمالی رو به جلو ببرن به این معنی که سعی بکنن هرچی سریعتر حداقل یک سلاح هسته‌ای رو درست بکنن، موشک‌های بالستیکی رو که به وجود آوردن دارن که میتونه این سلاح رو حمل بکنه و اون وقت اون بازی که امروزه کره شمالی ایجاد کرده انجام بده، که شاید از دید ایران استراتژی درستی باشه ولی استراتژی بسیار خطرناکیه، چون با توجه به تنشی که الان هست اگه ایران بخواد به سطح 20% بره که همونطور گفتم گام اول برای رسیدن به 90-95% هست، اون وقت میتونه درگیری های خیلی شدید نظامی حتی در منطقه وجود بیاره علیه ایران.
آقای اسکویی، از دیدگاه شما این تهدیدهای ایران تا چه حد جدی است و تا چه حد ممکنه که بخواد اونها رو عملی کنه؟
سوال بسیار مهمیه. خیلی ایران رو باید جدی گرفت، چون به هر حال گفتن این که ما میتونیم تا 60 روز دیگه غنی‌سازی 20% رو آغاز بکنیم اولین گام برای رسوندن به غلظت‌های بالاتر اورانیوم هست که در حقیقت برای ساختن بمب‌های هسته‌ای، چون در غیر این صورت ایران نیاز دیگه‌ای برای 20% نداره، چون بنزه کافی ذخیره‌اش هست برای ریاکتور تهران. برای همین هر حرکتی که ایران بکنه که سمت سوش به سمت این باشه که راه کره شمالی رو مثلا می‌خواد دنبال بکنه تا بخواد به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه رو باید بسیار جدی گرفت. مطمئنم آمریکا که بسیار جدی می‌گیره این خطر رو و اروپا هم در روزهای اخیر به نظر میاد هر روز این مسئله برای جدی‌تر داره میشه. استراتژی الان ایران همونطور که خود دولت مردان ایران گفتن مقاومت فعاله. حداقل تو این مدت یکی دو ماه اخیر مقاومت فعال از دید اونها در حقیقت دو بخش داشته. یکی حمله‌های تروریستی بوده، حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان، دو نفتکش آخرین حملات اونها بود و دیگه حرکت‌های اتمیه که هم ذخایر مواد هسته‌ای فراتر از حد برجام بالا بره، هم سطح غلظت غنی‌سازی فراتر از سطح برجام به جلو بره. امید ایران اینه که با چنین استراتژی در حقیقت هزینه تحریم‌ها رو داره برای آمریکا و برای اروپا بالا می‌بره و به ترامپ داره هشدار میده که اگر شما تحریم‌ها ادامه بدین ما به چنین کارهایی دست می‌زنیم. به نظر میاد این استراتژی، حالا این استراتژی می‌تونه کاملا غلط باشه، به نظر من هست، چون بسیار خطرناکه. هر اشتباهی می‌تونه به جنگ ختم بشه. اصلا دو هفته پیش ما به 10 دقیقه جنگ رسیدیم. حتی اگر جنگ تصادفی باشه، یه دونه اشتباه بشه، چه از طرف ایران چه از طرف نیروهای نیابتی ایران مثل هشت شعبی در عراق، مثل حوثی‌ها در یمن یا نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس، هر اشتباه کوچیکی بکنن این میتونه به درگیری نظامی ختم بشه و اگه پاسخ ایران به اون درگیری نظامی یک برخورد نظامی دیگه باشه این مسئله بالاتر میره و میتونه به جنگ ختم بشه. خیلی خیلی شرایط خاصیه و این استراتژی به نظر من استراتژی اشتباهیه تو این شرایط.
در مورد واکنش‌های جهانی به تصمیم ایران برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، با دیدگاه نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا و کارشناس امنیت بین الملل آشنا می‌شدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه پس از اعلام آغاز اجرای گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران گفت اگر اینستکس پاسخ خواسته ایران را داده بود امروز در گام دوم نبودیم. بشنویم از فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه در این باره.
ببینید آقای روحانی بارها اعلام کرده که سازوکار اینستکس یک سازوکار خالیه، درش چیزی نیست و از این نظر به نوعی حق با ایشان هست، چون که اینستکس در اصل یک سازوکاری هست مبتنی بر تهاتر کالا و طوری تنظیم شده که ایران بتواند به اتحادیه اروپا صادرات کالا داشته باشه و از محل درآمد حاصل از این صادرات ایران اروپایی ها بتوانند کالا به ایران صادر بکنند. این تبادلات به هیچ وجه زیر فشار تحریم های آمریکا قرار نگیره، ولی در اصل چون که ایران نمیتواند کالا صادر بکنه و به خصوص نفت صادر بکنه و نفت رو اروپایی ها از ایران نمیخرند، به همین علت هست که در صندوق اینستکس پولی وجود نداره که بر اساس اون پول اروپایی ها بتوانند به ایران کالا صادر بکنند. حالا ایرانی ها پیشنهاد میکنند به اروپایی ها که چون از ایران نفت نمیخرند به ایران اعتبار بدن، یعنی یک خط اعتباری برای ایران باز بکنند و این اعتبارات رو بعدها یک سال، دو سال یا چند سال دیگه وقتی که قرار شد ایران به اروپا نفت صادر بکنه از محل درآمدهای صادراتی این اعتبارات رو برداشت بکنند.
آقای خاوند، معاون وزیر امور خارجه عباس عراقچی گفته که ایران هیچ امید و اتکایی به اینستکس نبسته است. از دیدگاه شما رفتار روز یکشنبه ایران با اینستکس چگونه ارتباطی میتونه داشته باشه؟
ببینین روز یکشنبه دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که سقف غنی‌سازی اورانیوم رو از 3.67% برسونه به 5%. این موضوع از نظر فنی، از نظر تکنیکی تأثیر زیادی نخواهد داشت و ایران رو به ساختن بمب اتم نزدیک نخواهد کرد، ولی در این یک پیامی نهفته است. پیام اینه که دولت جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا هشدار میده، میگوید یا کاری کنید که اینستکس عملیاتی بشه یا ما به تدریج مسئله افزایش غنی‌سازی اورانیوم رو بالا و بالاتر میبریم. در مرحله فعلی این فقط و فقط پیامی است به اتحادیه اروپا در زمینه اینستکس و بر اساس این پیام دولت جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا اعتبار درخواست میکنه، یعنی میگه چون نفت از ما نمیخرید پس به ما اعتبار بدین که ما با تکیه بر این اعتبار بتوانیم از اروپا کالا وارد بکنیم. این پیام اتفاقی است که روز یکشنبه افتاد به نظر من.
عباس عراقچی میگه در صورتی که آمریکا تحریم هایی را که بر ایران تحمیل کرده ملغا بکند میتواند در گفتگوها شرکت کند و افزوده که اجازه نمیدیم آمریکایی ها در پیشبرد سیاست فشار حداکثری خودشون علیه ایران به نتیجه برسند. حالا از دیدگاه شما آقای خاوند چگونه ایران میتونه به این هدفش برسه اگر تحریم ها از بین نروند؟ گفته که از هر معبری که بتوانند کار خودشون رو انجام خواهند داد. این چگونه معبری است؟ آیا ایران همین اکنون هم در فشار اقتصادی شدید و ریزش اقتصادش نیست؟
ببینین درخواست از آمریکا برای اینکه تحریم‌هاش رو علیه ایران برداره به نظر من به جایی نمیرسه. خود آقای عراقچی، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هم این رو میدونن. تنها راهی که باقی میمونه این است که ایران از اروپایی‌ها بخواد اگر کاری ازشون ساخته است انجام بدن تا تحریم‌های آمریکا رو ایران بتواند به نوعی دور بزنه. بنابراین مسئله آمریکا در رابطش با ایران و کاری رو که میتونه برای ایران انجام بده این مسئله کلاً منتفی است. باقی میمونه مسئله اروپا و در این شرایط پیام ایران به اروپایی‌ها اینه که ما در شرایط بسیار بد اقتصادی زندگی میکنیم که بخش بزرگی از این بد بودن شرایط ناشی از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا هست. اگر شما به ما کمک نکنید برجام خواهد مرد، دیر یا زود از برجام چیزی بر جای نخواهد ماند. بنابراین تلاشتون رو بکنید، مگر اگر این تلاش انجام نگیره ایران مجبور خواهد شد به تدریج تعهداتش رو در چارچوب برجام زیر پرسش ببره و حتی مسئله بازگشتش به ساختن بمب اتم به نوعی دوباره مطرح میشه.
آقای خاوند، فرانسه و آلمان در روزهای اخیر درخواست‌های ایران را از اروپا غیر معقولانه اعلام کردند. از دیدگاه شما این چگونه است؟
ایران از اروپا میخواد که در واقع بهش اعتبار بده، و این اعتبار هم صحبت بر سر چند میلیون دلار نیست، صحبت بر سر چند میلیارد دلار هست، و طبعا اروپایی‌ها نمیتوانند به این درخواست ایران پاسخ بدن. کدام کشور یا کشورهای اروپایی هستند که در شرایط کنونی حاضر باشند اعتبارات مالی در اختیار ایران بگذارند که ایران بتواند از اونها کالا بخره؟ بنابراین من فکر میکنم که این درخواست از طرف ایران درخواست منطقی یا درخواستی که قدرت عملیاتی شدن داشته باشه نیست، و به همین علت هست که اروپایی ها این درخواست رو غیر معقول تلقی کردند.
از فریدون خواند، اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
باز دوباره این غنی‌سازی شروع شد. خرج کردن تو کشورهای عربی، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق کم بود. خرج تجهیزات اونا کم بود. این خرج مراکز اسلامی که تو ایران هست، تبلیغاتش میشه میلیاردها داره خرج میشه، از تلویزیون و رادیو همه جا رو که قرق کردین. خرج کردن اونا کم بود. دوباره این غنی‌سازی هم راه انداختین. این شل کن سیف کنم راه انداختین واسه آمریکا و کشورهای دیگه که یه چیز دستاوردی داشته بود. آخه دستاورد شما چی بوده این همه مدت؟ نتیجه‌اش چی بوده؟ این همه پول ملت خرج این ور نکنین بابا. هنوز این زلزله زده های بیچاره هنوز به امکانات ابتدایی چادر ندارن، این سیل زده ها هنوز ندارن، شما میگین نداریم امکانات نداریم بهشون برسونیم، باز دوباره غنی سازی راه انداختین. با دنیا نجنگین، انقدر دشمن دشمن نکنین بابا، یه مدرسه بعد از دوستی بکنین ببینین نتیجه چیه.
از طنزای روزگار اینه که جاسستان خواننده انگلیسی میاد به کیش و دیپورت میشه، اجازه ورود بهش داده نمیشه. بعد آقای خامنه ای از عربستان میخواد که اجازه بده به حجاج که تظاهرات کنن به اسم براءت از مشرکین و مراسم رو امنیتی نکنن. آخه این دبل استاندارد رو ما کجای دلمون بذاریم؟
صحبتی داشتم در رابطه با این فرمایش آقای خامنه ای در رابطه با اینکه مذاکره با آمریکا رو سم دونستن. واقعا به نظر من درسته حرفی که ایشون زدن. مذاکره برای حکومت فاشیستی و دیکتاتوری و سرکوبگر و آدمکش و تروریست پرور با یه بزرگترین دموکراسی دنیا که حرف اول تو همه زمین‌ها میزنه معلوم سمه. یه همچین حکومتی بخواد با یه همچین دموکراسی مذاکره بکنه غیر از سم بودن هیچ چیز دیگه ای نیست. ایشون واقعا درست گفتن، مذاکره واقعا سم برای ایشون.
آقای رئیس قوه قضاییه، ما انقلاب نکردیم که زندانی سیاسی داشته باشیم. به نظر من فعالان سیاسی باعث سرنگونی یک نظام نمیشه، بلکه عملکرد سران آن نظام باعث فروپاشی حکومت می شود.
سیدعلی خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی پس از 40 سال مرگ بر این و آن و مشت بر هوا و آسمان کوبیدن به چنان بدبختی و بیچارگی افتاده است که قصد داشت لقمه نفتی غارت و دزدیده شده از مردم ایران را از پشت سر و پس از طی هزاران کیلومتر و عبور از چند قاره به دهان بشار اسد دیکتاتور سوریه بگذارد که به حول و قوه الهی و امدادهای غیبی ابر تانکر نفتکش توقیف شد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون کاریه که شما انجام میدید. رسوندن همون صدا و همون پیام رو به عهده رادیو فردا بگذارید همون گونه که شنیدید.
20 سال بعد از واقعه
یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرف میزد، یک کاری کرد، چه اشکال دارد؟ من از او صرف نظر میکنم.
هجره تیر به روایت نقش‌آفرینانش. تحقیر روزنامه سنانامون اعتراض علت نزدیکش بود.
بنده فرمانده نیرو هوایی بودم. جایی که لازم بشه بیایم کف خیابون چوب بزنیم جزو چوب زنهای افتخارمون هم هست.
منو شکنجه میکردن که بگم پیراهن خونین یک دانشجو دیگر در دست من است به صورت از پیش هماهنگ شده مقابل دوربین ظاهر شده.
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 20مین سال روز واقعه 18 تیر ماه 1378 سه‌شنبه 18 تیر از رادیو فردا.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه خبر داد که در رابطه با موضوع توقیف نفتکش ایرانی در آبهای جبل طارق، سفیر بریتانیا در تهران برای دومین بار به وزارت امور خارجه ایران احضار شده است. جبل طارق که تحت حاکمیت بریتانیا است، پنجشنبه گذشته در بیانیه رسمی از توقیف یک ابر نفتکش در آبهای خود خبر داد که به گفته خبرگزاری رویترز از ایران عازم سوریه بوده. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید که عصر روز شنبه هفته جاری سفیر بریتانیا در تهران برای دومین بار در ساختمان وزارت خارجه ایران حاضر شده و درباره موضوع توقیف نفتکش ایرانی با مقامات این وزارتخانه گفتگو کرده است. آقای عراقچی همچنین روز یکشنبه در این باره از مشورت با سفیر اسپانیا در تهران خبر داد.
هیچ قانونی اجازه نمیده به دولت انگلیس این نفتکش رو متوقف بکنه. در تماس مستمر با دولت انگلستان هستیم. سفیر انگلستان روز پنجشنبه به وزارت امور خارجه احضار شد و دیروز هم برای بار دوم به وزارت خارجه آمد. سفیر اسپانیا رو هم دعوت کردیم. مشورت‌هایی رو هم با دولت اسپانیا داریم انجام میدیم. مسیر حقوقی هم داره طی میشه. از طریق دادگاه وکلای مبرز استخدام شدن که مسیر حقوقی رو هم طی بکنن.
به دنبال توقیف یک نفتکش عظیم ایران در جبل الطارق، وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه 13 تیر ماه سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده بود. به رغم آنکه معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده که مقصد این نفتکش سوریه نبوده است، اما مقامات جبل الطارق اعلام کردند که این نفتکش محموله نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می برده است. بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا، صادرات نفت یا فرآورده‌های نفتی به سوریه تحریم است. جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می‌شود و در توقیف این نفتکش ایرانی نیروی دریایی بریتانیا مشارکت داشته است. دالغا خاتین اوغلو، کارشناس نشریه بریتانیای نفت و گاز در جمهوری آذربایجان، در این باره به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
وقتی که یه نفتکشی یه محموله ای رو حمل می‌کنه، سیگنال‌های رادیویی اون نشون میدن که مقصد نهایی نفت کجا هست. منتها در مورد نفتکش گریس وان که در جبل الطارق اون رو توقیف کردن، دو تا نکته وجود داره. اول اینکه مسیر این و مقصد این نفتکش معلوم نیست، چون ایران سیگنال های نفتکش رو خاموش میکنه. و دومین نکته این هست که بار این نفتکش احتمالاً نفت خام نبوده. به هر تقدیر اگر مقصد این نفتکش سوریه بوده باشه که نمیشه اون رو ثابت کرد، به همین خاطر بود که در جبل الطارق وقتی این رو توقیف کردن از خدمه های نفتکش بازپرسی به عمل اومده که ببینن اینها کجا میخواستن برن. اما اگر نفت بوده باشه یا نفت کوره بوده باشه، در هر دو حالت این نفتکش به خاطر اینکه تحریم های اروپا رو نقض میکنه، در آبهای اروپا میتونه توقیف بشه.
با اینکه عباس عراقچی مقصد نهایی نفتکش توقیف شده در جبل الطارق را اعلام نکرده است، اما میگوید هیچ قانونی به بریتانیا این اجازه را نمیدهد که این نفتکش را متوقف کند و آن را راهزنی دریایی توصیف کرده است. این در حالی است که در بیانیه دولت جبل الطارق دلیل توقیف این نفتکش نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه قید شده است. با این حال مسیر پرخم و پیچ و طولانی طی شده از سوی این نفتکش قولپیکر برای ورود به دریای مدیترانه از جمله گمانه‌هایی است که برخی تحلیلگران آن را به نوعی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، چه برای انتقال نفت به سوریه و چه برای فروش آن از سوی ایران، تفسیر می کنند. دالغا خاتین اغلو:
دو تا احتمال وجود داره. البته این مربوط به رد گم کردن نیست، چون این نفتکش از هر کجا بره خلاصه اون دیده میشه. منتها این نفتکش بر اساس ارزیابی شرکت تنک تانکر ترکینگز 22 متر زیر آب رفته بوده، یعنی سنگین تر از معمول بوده، که احتمالاً به خاطر این هست که بار این نفت خام نبوده بلکه نفت کوره بوده که سنگین تر هست، لذا از کانال سوئز نمیتونسته بگذره. لذا تنها راهی که میمونه این هست که سه برابر این مسیر کانال سوئز، یعنی آفریقا رو دور بزنه و نهایتاً بره به سوریه برسه، اگه مقصد اون سوریه بوده باشه.
سوریه برای سالهاست که نفت از ایران تحویل میگیرد، چرا که بخش بزرگی از میادین این کشور در دوران جنگ از کنترل دولت خارج شده و یا تأسیسات آنها نابود شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شما شنونده خوب رادیو فردا نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. عزیزان، البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112. یادتونم باشه که سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com، و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدارتون و صمیمانه امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه.